بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عدل و ظلم بود، گفتیم در اموری بحث میکنیم، در امر اول در تعریف عدل و ظلم بود. گفتیم برای عدل و ظلم دو تعریف شده، تعریفی که بین فقها رائج شده که معنای عرفی عدل و ظلم هم همینه، عبارت است از اعطاء الحق لذ الحق و سلب الحق عن ذی الحق، و ما بر اساس همین تعریف که یک معنای عرفی است بحث عدل و ظلم رو میخواییم پیش ببریم. در تعریف گفتیم که سه تا عنوان رو باید توضیح بدیم، یکی حق، یکی اعطاء الحق و یکی هم سلب الحق. از حق شروع کردیم، گفتیم که در حق دو تا نظریه هست. نظریه اول عبارت از اینه که حق یک امر اعتباری است، یعنی اون حقی که در تعریف عدل و ظلم اخذ شده یک امر اعتباری است، نه اینکه هر حقی امر اعتباری است، هر معنایی که داره اعتباریه. این حقی که در تعریف عدل و ظلم اخذ شده یک امر اعتباری هستش. این کلن در عدل و ظلم هر کجا که فعلی متصف میشه به عدل و هر کجا که فعلی متصف میشه به ظلم، در اون عدل و ظلم حق اخذ شده و اون حق یک امر اعتباری است. این نظریه اول، یعنی نظریه تعریف توضیح حق بود در ذیل نظریه اول. ادامه بحث ما که امروز هستش، کلن حق رو تقسیم کردن به اعتبار منشأ یا به اعتبار مبدأ و معتبر به سه قسم: حقوق عقلائیه، حقوق عرفیه و حقوق شرعیه، یا به تعبیر دیگر حق عقلائی، حق عرفی و حق شرعی. سوالی که مطرح میشه اینه که وقتی میگیم عدل اعطاء الحق و ظلم سلب الحق، کدام حق؟ حق عقلائی، عرفی یا شرعی؟ یا هر حقی که باشه، چه عقلائیش، چه شرعیش، چه عرفیش؟ به عبارت دیگه در معنای عرفی ظلم و عدل که اعطاء الحق و سلب الحق، این حق کدوم قسم از اقسام حد مد نظره؟ برای اینکه جواب بدیم ابتداعا این سه حق رو توضیح بدیم. خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه این رو توضیح دادیم، بعد برگردیم به حقی که در تعریف اخذ کردیم. ابتدا حق عقلائی رو توضیح بدم، بعد حق عرفی و بعد حق شرعی. حق عقلائی حقی است که بر اساس حفظ نظام اجتماعی است. برای افراد و اشخاص هر حقی که بر اساس حفظ نظامات اجتماعی حقی اعتبار شده باشه، این رو بهش میگیم حق عقلائی اصطلاحا. حق عقلائی رو ماها به دو قسم تقسیم کردیم: حق اصلی و حق تبعی. حق اصلی عبارت از حقوقی است که برای انسانها به ماهو انسان اعتبار شده، با قطع نظر از قومیت و ملیت و زبان و ادیان و مذاهب و امثال این. این حقوق است به عنوان حقوق اصلی یا حقوق اساسی انسان که این در نزد عقلا برش قائل هستن. مثل چی؟ از دو تا مثال استفاده کنم، یکی حق الحیات و یکی حق الحریت. هر انسان این حق رو داره که حیات داشته باشه، زنده باشه، و هر انسانی این حق رو داره که حر باشه، یعنی مملوک نباشه. یعنی انسانی نمیتونه مالک یک انسان دیگری باشه. ما میتونیم مالک خیلی از اشیا باشیم، اما مالک انسان نمیتونیم باشیم. این ازش تعبیر میکنیم به حق حریت در مقابل چی؟ مملوکیت. این رو قبلا توضیح دادم که نظام های اجتماعی متغیر در اثر مناسبات اجتماعی که با هم دارن. در یک زمانی حفظ نظام اجتماعی حق مملوکیت بود، یعنی انسان میتونست مالک انسان دیگری باشه. اما وقتی که نظام های اجتماعی متحول شده در اثر روابط اقتصادی و پاره از روابط دیگر، امروزه دیگه انسان نمیتونه مالک انسان بشه. ببینید ما الان راجع به نکاتش بحث نمی کنیم. خب میدونید یکی از حقوقی ره که امروز حقیست و غلائیست حق حریته، یعنی حق آزادی در قبال مملوکیته. یعنی امروزه در بین اغلا هیچ انسانی مالک انسان نمیشه. شما امکان داره مالک هزاران حیوان، زمین و و و و زالک بشین، اما مالک یک انسانی وقت نمیتونی بشین، چون روابط اجتماعی امروز یک روابطی پیدا شده، یک نظامی پیدا شده که ذهنیتی پیدا شده که اگر بنا بشه این مملوکیت صورت بگیره، به نظام‌های اجتماعی که گسترده شده، یک نظام بین المللی داره پیدا میکنه، اختلال وارد میشه. مثل بقیه مواردی که اختلال پیدا میشه. مثال که ما نمیتونیم مثلا مثال بگیم، این یک مثال اینجاست. یعنی اگر بنا بشه مالکیت رواج پیدا بکنه، وقتی میگیم سرقت نظام اجتماعی رو مختل میکنه، معنیش این نیستش که اگر در کل عالم یک سرقتی صورت بگیره چیه؟ نظام عالم مثلا تکون میخوره. خب معلومه که اگر این روابط باشه دیگه شما نمیتونی نظام بین المللی داشته باشی، شما نمیتونی آزاد با هم رفت آمد کنی، شما هر جایی که بخوایم بریم احتمال داره شما اونجا رو شما رو تملک کنن، پاتون هیچ جا نمیتونید بذارید، چون این احتمال هست که شما رو کسی به شما رو مالک بشه. دقت کردین؟ پس بنابراین چی فرمی شما؟ این مهم نیستش که بگیم انتظار یه حق دیگری شده باشه، قرض ما ولو بقول شما انتزاعی باشه اشکال نداره، انتزاعی میشه واقعی، اما به اعتبار مبدأش کار داریم که حق عدم مملوکیت مثلا اون بر ما مهم، ما رو کار به اون جهتش نداریم. الان نه بابا، مملوکیت معنی اصطلاحی مرادمونه، یعنی مالک ملک، القه ملکیت اعتباری پیدا بشه بین دو انسان. چطور بین یک انسان و یک ماشین مالکیت هست؟ نه اینکه به معنی که شما مثلا تو زندان میندازه اسیر میکنه، نه خب معلومه که زندانی که مملوک کسی نیستش که. خب این بهش میگیم حقوق اصلی یا حقوق تبعی. در مقابل ما قائل هستیم که یک حقوق اغلایی هستش، اما اینا اصلی نیست، تبعی. یعنی چی؟ یعنی در عرفی از اعراف این حق را برای صاحبان اون عرف، برای افراد اون عرف قائل شدن و سایر اعراف و اغلا این حق را قبول کردن، یعنی محترم میدونن در دایره اون عرف. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید در یک عرفی این حق داره که انسان بره مثلا با یک زن دومی یا زن سومی ازدواج کنه، دو تا زن داشته باشه. خب اغلا هم این حق رو در دائره این عرف محترم میتونن. لذا کسی که در عرف الف هست و در عرف الف یک مرد میتواند همسر دوم اختیار کنه، میگیم این حق حق اغلایی است. معنای این حق اغلایی این نیست که همه عقلا آدم میگن هر کسی در هر عرفی این حق رو داره که بره چیه؟ همسر دوم افتار کنه. در پاره از عرف‌ها یا در بسیاری از عرف‌ها که برای مرد این حق مجدد ازدواج مجدد را قائل نیستن، خب معلومه که در اندل اغلا هم افراد عرف به و جیم و دال حق اختیار همسر دوم را ندارن. پس میگیم در عرف الف این اغلا این حق را داره که این مرد که در از عضویست در عرف الف بره چیکار کنه؟ بره اختیار کنه همسر دوم ره. معامله متزوجه میکنن در نزد همه عقلا. این زن چیه؟ متزوجه است، خلیه نیست، کسی نمیتونه بره با این زن چیکار کنه، مثلا ازدواج کنه. اینه بهش میگیم حقوق عقلایی که تبعی است، یعنی به تبع پاره از عرف هاست. و میدونین که بعدم خواهیم گفت که حقوق و عرفیه یک امر نسبی و زمان و مکان برداره. بله بعدم خواهیم گفت پاره از حقوق عرفیه است که اغلا دیگه امضاش نمی کنن. اونا در بحث حقوق عرفیه خواهیم گفت. پس حقوق اغلایی رو ما تقسیم کردیم به دو دسته، حقوق اصلی و حقوق تبعی، حق اصلی و حق تبعی. مرادمان از حق تبعی حقی است که پاره از عرف ها این حق را قبول کردن و اغلا اون حق را در دائره اون عرف محترم میشمونن.
یعنی اگه توی عرفی ازدواج مجدد معصوم نبود،
یعنی
عرف نباشه،
یعنی این حق را قائل نباشن،
بعد سایر اعراف یه نفر تو همین عرفی ازدواج مجدد بکنه، سایر اعراف بزنه اون نگاه خلیه
میکنن. لذا اگر کسی از عرف مسلمین مثلا با خواهر خودش ازدواج کنه، در اینی که در عرف مسلمین هست، دیگران اون زن را خلیه میبینن. فرض کردیم در عرف مسلمین ازدواج انسان با خواهر خودش چیه؟ باطله. این رو بهش میگیم حقوق تبعی. اما اغلا بعض در مقابلش حق عرفی است که اغلا محترم نمیدونن. این توی بحث تعریف عدل و ظلم ما مهمه. ببینید ما الان کاری نداریم خودش چه کار میکنه یا نمیکنه. اونی که کار داریم حقوقی ره که عرف قائل میشه، اگر محترم شمرده بشن از طرف سایر اعراف، اصطلاحا بهش میگیم این حق حقیست اغلایی. خب نشنسه، مهم نیست، خودش برای اعراف دیگه حقیق نمیشنسه، اما حقوقی ره که خودش قائله. گفتیم یا تماماً یا اکثریت، اکثریت قریب به اتفاق، ولو یک عرف یا عرفهای نادری باشه در تعریف ما اثر نداره. ما تعریفی که میکنیم به این، اونم میگیم اغلاییه. بعد دقت کنید این حقوق اساسی ره که یا حق اصلی ره که اغلا قائلن، گفتیم باز اینا دو دسته هستش. بعضی از حقوق به هیچ عنوان قابل سلب نیست، حتی به عنوان مجازات قابل سلب نیست در نزد اغلا. بعضی از این حقوق اصلی به عنوان مجازات قابل سلب در نزد اغلا. مثلا دقت کنین در حق حیات و حق حریت که دو حق اصلی و اساسی است، اگر در یک عرفی مجازات یک کاری مملوکیت باشه، مثلا بگن اگر کسی شخصی رو به قتل رسون، اون قاتل میشه مملوک چی؟ اولیاء مقتول، به عنوان مجازات. یه عرفیه که اگر کسی قتلی رو انجام بده، قاتل رو میدن به کی؟ به ولی مقتول به عنوان ملکش. ولو این به عنوان مجازات هم هست، باز اغلا امضاش نمی کنن، قبول نمی کنن. یعنی هیچ وقت قبول نمی کنن که شخصی مملوک باشه، ولو این مملوکیت سلب حق حریتش به خاطر چیه؟ مجازات باشه. اینو قبول نمی کنن. عنوانش مجازات آن سلب حق شده به عنوان مجازات، اما اغلا قبول نمی کن. اما اگر حق حیات رو سلب کردن، گفتن اگر کسی آقا مثلا در یک عرف یا در عرفهای قاتل قصاص میشه، یعنی حیات، حق حیات ازش سلب میشه. حق حیات ازش سلب میشه یعنی چی؟ یعنی در اختیار یا اولیاء مقتول یا در اولیاء محکمه و دستگاه قضایی قرار داده میشه که اون دستگاه یا اولیاء میتونن این رو به قتل برسونن. اینجا حق حیات سلب شده، اما به عنوان مجازاته، نه به عنوان چی؟ تبعیضه. اینجا رو اغلا قبول میکنن، یعنی سلب حق را از قاتل به عنوان مجازات قبول میکنن، اما سلب حریت را از قاتل قبول نمیکنن. با اینکه سلب حیات اشد و مجازات هست، این را قبول میکنن، اما سلب حریت را قبول نمیکنن. یعنی اگر در یک عرفی یا در اعرافی قاتل رو به قتل برسونن، وقتی میگیم قاتل رو به قتل میرسونن مفهومش چیه؟ یعنی برایش که حق حیاتش رو سلب میکنن، برایش حق حیات قائل نیستن، این رو اغلا قبول میکنن. اما اگر حق حریت ازش سلب کنن، اغلا قبول نمیکنن، به عنوان مجازات هم هست. گفتیم پاره این الان چراش ما بحث نمی کنیم، یعنی گاهی از حتی بر اساس اون باز اغلا ملکیت انسان رو بر انسان، مالکیت انسان رو بر انسان قبول نمی کنن. یعنی هیچ عرفی در عصر ناهازا ملکیت انسان رو بر انسان، ملکیت های ملکیت اعتباری ها، نه اون ملکیت های به معنی دیگه، به معنی که ما مالک مثلا ماشین میشیم، خونه میشیم، فرش، کتاب، لباس، مالک این انسان بشه. ببینید سرش اونه که این حقوقی ره که قائلا اگر رعایت نکنن، خودش این باز مخل به نظام اجتماعیه، حقوق ارزشی ره به اصطلاح، یعنی یک پاره از ارزش هاست که اگر بنا بشه شکسته بشه، خود شکسته شدن پاره از حقوق قطع نظر از خود حق نظام بین الملل رو چیکار میکنه؟ دوچار مشکل میکنه. در گذشته اصل این بود، یعنی در گذشته ما اصلا حقی به نام حق حریت نداشتیم، اصلا حریت به معنای مقابل مملوکیت. بارها گفتیم زمان و مکان نقشش نقش موضوعیه، موضوع متبدل میشه. در سیره اوغلا هیچ وقت زمان نقش نداره، اما در موضوع زمان و مکان خیلی نقش داره. خدمت شما عرض کنم که این کلن مراد ما از حق اوغلا به همین معنای وسیعشه.
حیات بالاتر از حق مملکته، وقتی حق مملکته قابل سلب باشه، به طریق اولا اونم باید اوغلا هم قابل سلب
به طریق اولا روایت معنا نمی کنیم که میگیم به طریق اولا.
اگه الان این میبینیم که
حق رو دارم بحث میکنم، حسن قبش بحث نمی کنم. حق حریت به نظر شما حق دارم سوال میکنم، اگه در عرفی حق حریت رو قائل نبودن، در یه عرف، عرف الف، ولو به عنوان مجازات ها، آیا سایر اعراف و اغلا قبول میکنن، محترم میدونن یا نه؟ این میان میخرن مثلا، میرن میخرن میرن توی کشور خودشون، ممکن امکان عقلیش هست، بله امکان عقلیش هست، اما این کارو نمیکنه،
کار نمیکنه، ولی دلیلش اوغلایی باشه.
تعریف ما اساسا اوغلا از تعریف ما اینه.
بعضی از حق عرفی ها رو هم اعراف دیگه محترم میشمارن، از جمله حق عرفی مملکیت و حریت،
یعنی عرفای دیگه محترم میشمارن.
بله یه حق عرفیه که عرفای دیگه محترم میشمارن.
یعنی اگر در یک عرفی به عنوان مجازات شخص رو اعتبار ملکیت کنن برش مجازاتن، این پیش سایر اعراف محترمه؟ در عصر نهازا خب معلومه که محترم نیست. تأمل نکنید دیگه، اگر بمشه در واضحات تأمل کنید، وقت نتیجه این میشه که در نظریات زود رأی میدید، برعکس عمل میشه. در اونجایی که باید تأمل کنید که تأمل نمی کنید. خب این مطلب واضحیه، دقت کردیم.
واضح خصوص معنای
همین که شما استناد به کسی میدین همش واضحه. من میشم فطریه معناش اینه که یعنی انسان تمایل داره. خب بله، خب تمایل داره انسان، خیلی زیاد تمایل داره. شاید مراد ایشان این بوده که در اون زمان و مکان گذشته کاملا موافق با چی؟ با فطرت انسان بوده، نه اینکه تا ابد فطریه. یعنی در اون برهه زمانی و مکانی یک امر خلاف فطرت نبوده، یعنی خلاف عقل نبوده، خلاف حکمت نبوده. شاید مراد اینه. این منافات با عرض من نداره. مراد ما از حقوق طبیعی از این قبیل قسم دومه. ما چیزی به نام حق طبیعی نداریم. اون استفاده کردن از کلمه طبیعی، حقوق طبیعی انسان، چون کلمه رهزن ما استفاده نمی کنیم. چون حق ما دائما اعتباری می دونیم. چیزی به نام حق طبیعی در قبال حق اعتباری قائل نیستیم. و فکرم نمی کنم مراد اینها از حقوق طبیعی، مرادشون همون حقوق اصلی و اساسیه. نه اینکه واقعا در مقابل حقوق اعتباری مرادشون باشه، فکر نمی کنم. چون این مقدار ظاهرا توجه میکردن که حق دائما یه امر اعتباریه، امر واقعا واقعی نیست. خب این کلن در حقوق عقلایی و انقساماتش توضیح دادم. حالا انشالله اونم میگم بحث خیارات رو. بریم سراغ چی؟ سراغ قسم دوم که حق عرفی باشه. مراد ما دقیقاً از حق عرفی حقی است که عرفی از اعراف برای اشخاص اون عرف قائلن. هر حقی رو که در عرفی برای اشخاص اون عرف قائلن، اینو بهش میگیم حق عرفی. مثل همون مثالی که زدیم، در پاره از عرفا مرد این حق رو داره که چیه؟ مثلا همسر دوم اختیار کنه، یا مرد این حق رو داره که با محارم خودش ازدواج کنه، یا مرد این حق رو داره که زن خودش رو طلاق بده. طلاق عبارت از اتمام عقد نکاهه، غیر از فسخه. خب در پاره از عرف ها هست، شد در عرف های زیادی هم هست که مرد این حق اتمام عقد نکاه رو نداره، فقط دادگاه و محکمه است که چیه؟ حق طلاق بیاد کیه؟ محکمه هستش، بیاد قاضی است. و شاید در عرفهایی هم باشه که حق طلاق بید زن باشه. نمیدونم، این دوتا که هست، الان سومیش هم شاید باشه در جهان عرفهایی باشن که حق طلاق بید زن باشه. نه، اونجا بید محکمه است. بید زن، نه مرد حق اتمام عقد رو داره نه زن. درخواست میکنن از دادگاه که دادگاه این عقد بین خودش و این قانون رو اتمامش کنه، تمامش کنه. دادگاه است که تصمیم میگیره و اوست که تمام میکنه. من دقیقا متوجه مراتبا نشدم. بعد این حق عرفی رو دو قسم میگم، شاید مراتبا تو همین دو قسمیه که میخوام بگم. کلن مراد ما از حق عرفی حقی است که در عرفی از اعراف برای افراد اون عرف ثابت. در مقابل چیه؟ در مقابل عبارت از مثلا میخوام این حق عرفی به دو قسم تقسیم میشه. یک حقی است که از ناحیه سایر اعراف یا به تعبیری عقلا محترم در دایره این عرف، یه حقی است که محترم نیست، یعنی قبول نمیکنن سایر اعراف. ما نداریم، میتونیم ثبوت هم فرض کنیم. کلا وقتی عرف میگیم، عرف همیشه تو دایره خودشه دیگه. اصلا معنی نداره مثلا عرف مسلمین بیان یه حقی رو برای مثلا یهودی ها قائل بشن. فکر نمی کنم مثلا اونا بیان بگن که مثلا این حق رو دیگران هم دارن. نه، حقوق بشر غیر از اینه. نه، در اون قسم اول توضیح دادم پاره از حقوق ره. مثلا فرض کنید که در یه عرفی آقا کسی حق نداشته باشه، فرض کنید که مثلا اختیار مسکن بیاد خودش نباشه، مثلا این نه به عنوان مجازات ها، حق رو سلب کنن، این رو قبول نمی کنن. مجازات رو، این رو دقت کنید، حق مسکن رو به عنوان مجازات سلب میکنه. شما وقتی یه نفر رو میندازین تو زندان، این حق مسکن داره؟ نه بیچاره کجا حق مسکن داره، حتی حجرش اتاقش هم تو زندان نمیتونه عوض بکنه، چه برسه یکی که بخواد از زندان بیاد بیرون بره مثلا تفریح کنه، مثلا این شهر رو اون شهر بره. بله، این حق مسکن رو شما سلب میکنید از کسی که تو زندان میکنید، اما این مجازاته. بله، من اون مثال درست، مثال شما، یعنی این حق، یعنی قانون به عنوان مجازات، مثل همون مثالی که زدم، نمیتونن مثلا به عنوان مجازات کسی حق نداشته باشه مذهبش مثلا اختیار کنه به عنوان مجازات، اما حق مسکن رو به عنوان مجازات قبول میکنن. مثلا برای مثال در یه عرفی حق تغییر دین رو قائل نیستن، حق تغییر دین این حق حریته. نه، خود من از اول که به شما توضیح دادم دیگه، شما مثالش زیاد میکنیم، فایدهش چیه؟ گفتم در حقوق اساسی و حقوق اصلی بعضیا به عنوان مجازات قابل قبول نیست، حتی به عنوان مجازات قابل قبول نیست. اون حق تبدیل دین، دقت کنید، اون مجازات نیست، اون مجازات تبدیل دینه. عرض کردم اون حق اولی در همه جا قائلن، در اون حقوق اصلی، منتها سلب پاره ای از حقوق رست به عنوان مجازات قبول نمی کنن، اما پاره از حقوق اساسی رو به عنوان سلبش قبول می کنن، مجازات بشه. مثل حق حیات، مثل حق مسکن، حق مسکن، حق اشتغال، حق اشتغال قبول می کنن، حق مسکن رو قبول می کنن. از زید حق مسکنش سلب می کنن، حق اشتغالش سلب می کنن، حق حیاتش سلب می کنن به عنوان مجازات. میگم اون تازه این نیست، اون فرق میکنه، اون اختیار دین حقی است که اونو قبول میکنن. ولو فرضاً در یک عرفی، مثلا فرض کنید در عرف مسلمین، مثلا فرض کنید در عرف مسلمین مسلمان حق تبدیل دین نداشته باشه، سایر اعراف این اوغلا اینو امضا نمیکنن، اینو محترم نمیدونن، حتی در دایره خود این دین. کدوم اون حق؟ حقی قائل بشن. ممکنه که برای عامه اشخاص خودشون قائل بشن. نه نه نه، بر عام قائل نیستن. اونا حق اصلی، اونجا در اصل عقلایی گفتیم حق دین یک حق عقلایی است و این حق قابل سلب نیست. فرض کنیم، خب فرض کنیم دیگه، اشکال نداره، فرض میکنیم، فرض کردیم دیگه با شما، فرضه، اشکال نداره، فرضه. حق عقلایی حق عرفی نیست آقا، حق اختیار دین عرفی نیست. عرفی معناش اینه که در عرف مسیحیت، معناش اینه، مراد من این نبود که. اون حق عقلایی، خب حق عقلایی اصلا معناش همینه، حق عرفی معناش اینه که مثلا عرف مسلمین یا عرف یهود حق غیر برای مثلا مسلمان ها برای یهودی ها، یا یهودی ها برای مسلمان ها قائل باشه، این مراده. پس بنابراین در بحث حقوق دقت کردین، حق عرفی حقی است که عرفی برای افراد عرف خودش قاعده. وقت این دو قسمه، یکی حقوقی است که در نظر سایر اعراف محترمه، یکی حقوقی است که غیر محترمه. مثلا برای مثال آقا، اگر یک مردی میتواند زوجه دوم اختیار کنه در عرف مسلمین، مثلا این حق چیه؟ این حق در نزد سایر اعراف محترمه، یعنی بقیه عرف ها این حق رو محترم میدونن. اما اگه فرض کردین در عرف مسلمین یا عرفی از اعراف مسلمین این حق رو قائله که در اموال غیر مسلمین تصرف کنه یا اموال غیر مسلمین رو تملک کنه، کما اینکه در پاره از عرف های اعراف مسلمین این حق رو قائلن بر خودشون، این حقی است که معلوم از نظر سایر اعراف محترم نیست. یعنی فرض کنید مجوسی، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، اونطور نیست که در نزد اونام این حق قائل باشن که بله افراد مسلمان حق دارن که در اموال غیر مسلمین چیه بدون رضایت مالک تصرف کنن. این حقوق عرفیه. بله نه نه نه، در باب میراث از حقوقی است که مورد امضا واقع شده، دیگه بحث ظلم نیست. حالا یا به حفظ نظام برمیگرده، ما معتقدیم به حفظ نظام برمیگرده. نظام چون امروزه دیگه نظام ها از حالت اجتماعی در آمده، یعنی کوچیک در آمده، اجتماع جهانی و بین المللی شد. میدونم، یعنی معلومه که اون حق مخل به نظامه. نه در عرفی که امضا نمی کنن، وقتی که سایر اعراف امضا نمی کنن مخل به نظام.
نه تو خود عرف اون حق قائله، تو عرف اختلاف به نظام نباید باشه.
فرض کردین که این عرف این حق قائله،
این حق قائل هست، خود این اقلای اجتماع نشه، این رفت به نظام نداره دیگه.
میدونم حق عرفی که من میگم این در قبال حق اقلایی است، این ریشه در حفظ نظام های اجتماعی نداره. آره. اجتماعی به معنی وسیعش. و بالاخره رسیدیم آقا به حق شرعی. حقی است که فقها ما قائلن که شارع مقدس برای مردم یا برای مسلمان قائله. میدونین که شارع حقوقی را که قائله دیگه اختصاص به مسلمین یا پیروان خودش نداره. هر حقی را که صاحب شریعت برای کسی یا برای افراد یا برای مردم یا مسلمین یا هر کسی قائل بشه، اینو بهش میگن حق شرعی. حق شرعی رو تقسیم کردن به تأسیسی و امضایی. گفتن شارع مقدس حقوقی رو داره که اینا دو دسته هستن، یه دسته تأسیسی هستن، یه دسته امضایی هستن. تأسیسی مثل حق فسخ در خیار مجلس. شارع مقدس حق فسخ قرار داده برای مردم در چی؟ در خیار مجلس. حق فسخ قرار داده، اختصاص به مسلمان هم نداره. شما اگر با یک بودایی معامله کردی و بودایی فل مجلس این عقد بیع فسخ کرد، فقها ها معتقدن که شارع مقدس این حق را برای اون بودایی هم قرار داده. شما که مسلمان هستید باید حق او را چکار کنی؟ رعایت کنی. یا حق فسخ در خیار حیوان. گفتن شارع مقدس حق فسخ قرار داده در خیار حیوان و این حق امضایی نیست. یا گفتن که شارع مقدس از حقی که انسان داره نسبت به اموال خودش در وصیت این حق را سلب کرده. گفتن که انسان، خب میدونین اندل اقلا حق داره که اموال خودش رو تسلط داره بر جی، بر اموال خودش میتونه وصیت کنه که تمام اموال من رو بدین به زید. فقها فرمودن که شارع مقدس این سلطنت رو کوچکش کرده، ردش کرده. بله سلب شرعیه در اینجا، یعنی در واقع چیه؟ تأسیس کرده، یعنی یک حق اقلایی رو شارع سلب کرده. بله؟ برای ورثه نمیشه که حق قائل شدن، یعنی وقتی که باطل باشه میشه علال قاعده، نه اینکه حقیه، چون میشه ماترک میت. گفتن که شارع مقدس سلب کرده حق انسانها رو بر اموال خودشون نسبت به بعد الموت، فقط در گفته در یک سوم از اموال خودشون این حق و سلطنت رو دارن. اینا بشه گن حقوق تأسیسی یا سلب تأسیسی. حق مثلا حق الماره، بعضا قائلن که این حق شرعیه. حق الماره از حقوقی است گفتن شارع تأسیس کرده. پاره از حقوق هست امضائیه. این حقوق امضائیش، حالا اینکه اون امضا یک عرف بوده شارع امضا کرده، یا اینکه عقلایی بوده و شارع امضا کرده، مثلا حق القصاص رو شارع برای ولی مقتول امضا کرده، گفته شده که قصاص حق عقلایی نیست، یه حقی هستش که در به اصطلاح شبه جزیره عربستان بوده این حق. خب شارم این حق را امضا کرده، منتها امضا یک حق عرفی است، اما تأسیس نکرده، اینطور نبوده که برای اولین بار چیه شارع حقی را به عنوان حق القصاص برای ولی مقتول بیاره. گفته شده که مثلا فرض کنید قصاص یک حق عرفی بوده و شارم این امضاش کرده، در مقابل یه حقیقت عقلایی بوده و شارع امضا کرده، مثل حق سبقه. گفته شده که اگر کسی به مکانی سبقت بگیره بر دیگری، بذاریم مثالش عوض کنم که روشن بشه، حق تهجیر. گفته شده حق عقلایی است، اگر کسی یک مکانی رو دیوار بکشه، مکان مباحی رو دیوار بکشه، نسبت به اون مکان حق پیدا میکنه. این حق عقلایی است که شارم امضا کرده. مراد از حق و تهجیر همین دیوارچینی دور یک مکانه. حق و سبق به یک مکانه. گفتن از حقوق عقلایی است که شارع چیکار کرده؟ امضا کرده. بله، یعنی اگر میگیم عقلایی هستش، یعنی حق را عقلا قائلن، شرعی است، یعنی شارع این حق را امضا کرده. خدمت شما عرض کنم که نسبت به تهجیر و نسبت به سبق روایت رو سیره داریم. این حق رو دقت کردین، اینو بهش میگن حق شرعی. این حق شرعی خیلی مهمه، چون بعدم خواهیم گفت دائما فقها ما دنبال چی هن؟ حق شرعی هن. یعنی نه دنبال حق عقلایی هن و نه دنبال حق عرفی هن. خب پس منافات نداره که یک حقی هم عقلایی باشه، هم عرفی باشه و هم شرعی. امکان داره یک حقی عرفی باشه و شرعی باشه اما عقلایی نباشه. کما اینکه گفتیم در عرف مسلمین این حق برای مرد هست که بره ازدواج مجدد بکنه، اما در این حال این حق عقلایی نیست، اما چیه؟ عرفی هست. عقلایی هست به معنای تبعیش هست. بله، مثلا اگر در بین مسلمین حق تصرف در اموال غیر مسلمان ثابت باشه در نزد مسلمی، این حق فقط عرفی است و شرعی، اما دیگه عقلایی نیست. و پاره از حقوق هم هستش که شرعیه اما عرفی هم نیست. این کدوم حقوقیه که عرفی هست، عرفی نیست، عقلایی نیست، اما فقط شرعیه؟ اینو دقت کنید، عبارت از حقوقی است که در نزد فقها شارع جعل کرده اما عرف مسلمین نپذیرفته. یعنی فقیهی، مثلا خود فقیهی فرض بفرمایید که قائله که شارع این حق را برای مسلمان جعل کرده که در اموال کافر چیه؟ در اموال کافر تصرف کنه. بزنیم براتون یه مثال روشن‌تری بزنم که روشن بشه. اندکی از فقها ما قائلن که مسلمان حق داره در زمان ناهازا غیر مسلمان را اسیر خودش کنه، تا اسیر کرد اصلاح تعبیر میکنن. بعضی اندکی از فقها ما، یعنی فقط من یه نفر فعلا تو ذهنم هست، قائلن که ما میتوانیم غیر مسلمان را تملک کنیم. بله؟ تملک کنیم، مالکش بشیم. خب یعنی ما میتونیم یک کافری رو ببریم توی منزل خودمون و بشیم مالکش. آره، هم که دعوتش کنیم آمد. خب میدونیم که این در اذهان فقها ما نیست، در عرف مسلمین هم نیست. خب این حق تملک در نزد این فقیه چه حقیه؟ کاملا حقی شرعی، اما عقلایی است که اصلا گفتنش مشکل داره، چه برسه به عمل کردنش. عرفی حتی در عرف مسلمین هم چیه؟ چنین هم نیستش. بله؟ نه، در عرف طلاب هم نیست. در عرف طلبه کجا اینه که انسان میتواند مثلا یک شخصی رو ببره منزل خودش، بگیر نهار بیا منزل ما، بعد اونجا قصد تملک کنه بشه مالک اون شخص. در طلاب مگه نه، در عرف طلاب هم نیست، در عرف اهل علم نه طلبه، که شما مثلا یه همسایتون رو دعوت کنید منزلتون، بعد قصد تملک کنید، بعد شما میشین شرعن مالک چی؟ اون همسایه. خب این میشه حق شرعی در نزد این فقیه، این حق تملک برای ما هست، ولی اون حق نه عرفیست و نه عقلاییست. این اصلا بحث حق نیست، اون مجازاته. الان بحث حقوقه. پس بنابراین ما این، من تمومش بکنم که آره، پس ما سه تا حق رو داریم، دقت فرمودید، ما سه تا حق رو داریم، حق عقلایی، حق عرفی، حق شرعی. اینا مانعت الجمع هم نیست، یک حق میتونه هم شرعی باشه، هم عرفی باشه، هم عقلایی. سوال اینه حقی که در تعریف اخذ شده کدوم یکی از این سه تا حقه؟ به عبارت خیلی روشن در معنای عرفی عدل و ظلم حق اخذ شده، در معنای عرفیش، در معنای عرفی که اخذ شده کدوم حقه؟ خب اگر روشن توجه کنین میشه چی؟ میشه حق عقلایی. پس اگر هر جا حق عرفی ثابت بشه که عقلایی نباشه، حق شرعی ثابت باشه که عقلایی نباشه، سلب اون حق ظلم نیست یا اداء اون حق عدل نیست. بله، مثل حق تعلیف که حق عقلایی است. پس در معنای عرفی فعلا کار داریم، ما اصلا به بحث دیگه کاری نداریم. ما از کسانی هستیم که قائلیم، خوب دقت کنید، قائلیم که اگر حقی که در تعریف شده حق عقلایی است، شاهدش مثل چی؟ بهم شاهدش همین مثال. اگر مسلمان ها اعتقاد داشته باشن که حق دارن تصرف کنن در اموال غیر مسلمان، حق تملک دارن، یه مسلمانی رفت که مال غیر مسلمان رو سرقت کنه، مالک جلوش گرفت و با چوب انداختش از خونه بیرون، این به معنای عرفی ظالم هست یا نیست؟ خب معلومه که ظالم نیست، یعنی به معنای عرفی ظلم کار داریم. آیا این مالک ظلم کرده به این؟ چون ظلم سلب الحقه. با اینکه عرفاً در عرف مسلمین چیه؟ در عرف مسلمین این حق برای مسلمان هست که اموال کفار و اموال غیر مسلمان رو تملک کنه یا تصرف کنه. اون غیر مسلمان جلوی تصرفش گرفت، نذاشت تصرف کنه، جلوی تملکش گرفت. یا فقهایی که فتوا دادن که مسلمان میتواند غیر مسلمان رو به قتل برسونه، اون نگذاشت که این بکشدش. اینه بهش میگیم ظالم؟ میگیم ظلمه؟ هم در معنای عرفی هیچ جای تردید نیست که به این شخص ظالم گفته نمیشه، رفته دزدی از خونه انداختش بیرون. نه، مفهوم عرفی ظلمه دیگه، عرف عرف نداره. ما الان یه مفهوم عرفی تو ذهن ما هست، تو ذهن من و شما، الان به نظر من و شما این غیر مسلمان ظالمه، این رفته دزدی کنه از خونه انداختش بیرون، این معنی عرفی تو ذهن شما که هست، تو ذهن منم هست، به نظر شما این ظلمه؟
من اون مثال اول هست.
کدوم مثال اول؟
تملک اموال غیر مسلمان.
همون در همون میگن، رفته یک مسلمانی خواسته این دوچرخه غیر مسلمان یا ماشینش برداره برای خودش، اما مالک اجازه نداده، نذاشته، جلوشه گرفته. این معنای عرفی ظلم که تو ذهن من و شما هست، ما به این میگیم ظالم؟ با اینکه حق عرفی ثابت فرض کردیم و در نزد مسلمان میتواند اموال غیر مسلمان رو، فرض کردیم این حق رو داره، یعنی خیلی هم فرضی نیست، چون تقریبا اگه نگیم تقریبا همه فقها ما فتواشون همینه، اون عنوان ثانوی پیدا میکنه، بحث دیگریه.
مالو
سارق به مفهوم عرفی ظالم نیست؟ معنای عرفی ظالم، ظلم ظالم نیست؟ معنای عرفی نه عرف مسلمان، اشتباه نشه، در عرف مسلمان معنای عرفی ظلم، معنای عرفی ظلم این ظلم نیست؟ پس اگر ممانعت کنه ظلمه،
ظلم عقلایی.
بابا ظلم عقلایی نه اشتباه نشه، معنای عرفی ظلم، ظلم معنا داره بابا، یه معنا تو ذهن من و همه ما داره. اگر ما اموال اون رو بدوزیم، مثال شما خوبه، ما اگر اموال یه بچه رو ازش گرفتیم غیر مسلمان، این ظلم نیست؟ نیست ظلم؟ به معنی شما میگین مسلمان ها نمیگن، شما میگین به معنی مسلمان، بابا معنای عرفی ظلم میگین مسلمان ها، معنای عرفی ظلم، مثلا ما اگر از مسلمان سرقت کنیم این فعل ما ظلمه، اما اگر از مثلا مسیحی سرقت کنیم این فعل ما ظلم نیست، مصداق ظلم نیست، به معنای عرفیش، یعنی تو معنای عرفیش اسلام و مسیحیت افتاده.
حق شرعی ایجاد معنای عرفی کرده.
بابا معنای عرفی که حق اثبات نمی کنه که، حق اثبات، حق میتونه موضوع رو عوض کنه، اگر معناش رو عوض کردین معناش اینه که در ظلم حق شرعیه، وقت معناش اینه که ظلم معنای عرفیش بین مسلمان ها و بین مسیحا دو تا معنای عرفی داره. شما اشتباهتون در یه جهت دیگه سه میگه در نزد مسلمان ها، معنای عرفی ظلم یک معنا بیشتر نداره. اگر سرقت ظلم نیست بس ممانعت ظلمه دیگه، چرا ظلم نباشه؟ چون رفتم حق خودم که حق تصرف باشه استفاده کنم، اون جلو حق من رو گرفت، نگذاشت که برای از ماشینش استفاده کنم. اگر تصرف من ظلم نیست، خب جلوگیری اون که ظلم میشه دیگه، نمیشه همین ظلم نباشه و اونم ظلم نیست. شما اونو قبول میکنید ظلم نیست، اما این کیش قبول نمیکنه. پس ما گفتیم آقا در معنای عرفی ظلم دقت کنید، ظلم یک معنای عرفی داره، درش سلب حق عقلایی است. در امثلش هم اگر دقت کنیم این واضح میشه. الحمدلله رب العالمین.